و دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه از این بخش برنامه سباشگاه باشید.
سباشگاه اینجا توی سباشگاه کلی جوون مستعد داریم، کلی جوون پر انرژی و متفاوت و البته حسابی جویای نام. در این باشگاه بروی همه بازه. سباشگاه به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به روی ماهتون، من علی زمانی هستم و اینجا سباشگاه. تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، به ویژه امروز که تاسوعای حسینی است، از همه شما عزیزان و مخاطبان فهیم سباشگاه التماس دعا داریم. همونطور که میدونید در این 25 قسمتی که همراه شما بودیم با سباشگاه در رابطه با بازی سازی یا بازیکنایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، برنامه نویسی و برنامه سازی کلی صحبت کردیم، سراغ جوانای مستعد کشورمون رفتیم. امروز به طور ویژه با توجه به اینکه در ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله هستیم، میخوایم در خصوص بازیایی که با موضوع عاشورا و کربلا دارن فعالیت میکنن و ساخته شدن صحبت کنیم. به واسطه اینکه تعداد بازی‌ها توی این حوزه و با این موضوع زیاد بوده، ما تصمیم گرفتیم برای اینکه در وقت هم صرفه‌جویی بکنیم، به جای اینکه به سراغ این عزیزان بریم خودمون به معرفی اونها بپردازیم. به خصوص این عزیزان مشغله بسیار زیادی دارن توی این ایام که ایام مرتبطی هم هست با حوزه کاریشون و قراره که با امیر بیشه عزیز تهیه کننده برنامه در رابطه با این بازی‌ها یک گپ و گفت مفصلی داشته باشیم. امیر جان سلام. بسم الله.
به نام خدا سلام. سلام علی جان، سلام به همه مخاطبان عزیز. تسلیت میگم این روزهای عزیز رو و امیدوارم که ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید.
سلامت باشی امیر. چه خبر؟ اوضاع بازی یا برنامه با محور یا موضوع کربلا و عاشورا چجوریه؟ تعدادشون به چند اندازه است؟
توی 25 قسمتی که در الان سباشگاه داشتیم، زیاد بچه ها و مهمان هایی که در برنامه حضور داشتن به این موضوع اشاره کردن که خیلی خوب میشد در مورد تاریخ بتونن برنامه سازهای ایرانی و وقایع تاریخی برنامه بسازن و یا بازی ارائه بدن و درسته. بازار عرضه کنن. اما بخش تاریخی جذابی که میتونه خیلی روش کار بشه و خب بازار هدف خوبی هم داشته باشه در عرصه بازی سازی برای شرکت های بازی ساز، واقعه کربلا است. حالا واقعه کربلا که میگیم، نه فقط اتفاقاتی که در روز عاشورا افتاده و یا فقط شخصیت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، نه، به عنوان مثال بازی هست به نام سفیر عشق.
سفیر عشق،
از اسمش که سفیر داره حتما میشه به این پی برد که برای حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام هست و اون اتفاقاتی که در کوفه رخ داد اصلا قبل از شروع محرم و قبل از شروع اتفاقات عاشورا،
یعنی زمانی که مأمور شد از طرف ابا عبدالله
دقیقاً
که به کوفه بره.
وقتی به کوفه رسید و اون اتفاقاتی که افتاد، حالا بچه‌هایی که این بازی رو ساختن یه سری خب معایبی داره و یه سری محسنی هم حتما داره که میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
میدونم که خودت قطعا یه سری زدی به این بازی ها و یه نگاهی بهشون انداختی. خودت کیفیت اونا رو چجوری دیدی؟
ببین سفیر عشق که اسم کاملش میشه سفیر عشق روز واقعه، یعنی اون روز از لحظه ورود حضرت مسلم ابن عقیل به کوفه است تا شهادت حضرت مسلم ابن عقیل در خود کوفه، این بازی هنوز داره فراوری میشه، داره کاراش انجام میشه و به احتمال زیاد خیلی زود دیگه به بازار بیاد. البته یه مدت یکی از فصلهای کوتاه اصلیش به بازار اومد و حالا در حال بروزرسانی و اتفاقات بهتر شدنشه و به قول بازیکن‌ها گیم پلی این بازی 15 ساعته، یعنی حداقل دیگه 15 ساعت درگیر باید بشه بازیکن تا بتونه مراحل رو پشت سر بذاره و یه تیم به شدت جوون، خوش‌ذوق و یه تیم باحال این رو ساختن و عرضه کردن به بازار. و نکته اصلی این بازی اینه که این بازی صرفا ایرانی نیست دیگه، چون همه شیعیان جهان میتونن بله. بازی کنن و حتی همه مسلمانان و حتی غیر مسلمانانی که واقعی عاشورا براشون مهمه میخوان پیگیری کنن حتما میتونن این بازی رو داشته باشن و این خوبه که این شرکت بازی ساز هدفش هدف مخاطب جهانی بوده.
درست.
در بخش اول به جای مخاطب صرفا ایرانی که حالا زیاد با واقعی عاشورا درگیر هست.
خب چون تو میدونم که حسابی تحقیق کردی، با خودمون بچه ها گپ و گفتی داشتی و مطلع هستی، میخوام بدونم که اصلا از کجا کلید خورد این پروژه، چی شد که این ایده به ذهنشون رسید، چقدر زمان برد، چون گفتی یه مجموعه جوانی هم کار کردن.
ببین یه مجموعه تقریبا 20 نفره هستن که آقای رحمانی مدیر پروژه و کارگردان بازی هست.
درست.
و عماد رحمانی که ایشون میگفتن از ساعت 9 صبح تا 11 شب برای اینکه به این ایام بتونن برسونن اون مرحله اصلی بازی رو در حال فعالیت این تیم 20 تا 30 نفره
بیش از 12 ساعت
دقیقاً. و نکته قابل تأمل اینه که این اولین پروژه بزرگ اسلام شیعی در حوزه بازی‌های ویدیوییه. یعنی تا الان بازی‌هایی که داشتیم اینقدر وسیع نبودن، اینقدر مخاطب زیادی رو قرار نبوده درگیر کنن و اینقدر حتی به قول معروف گیم پلی و مراحل مختلف نداشتن بازی‌هایی که عرضه شدن و میتونه یه اتفاق بزرگ و به قول معروف یه قدم بسیار بزرگی برای شروع این فعالیت مهم در عرصه بازیسازی کشورمون باشه.
حتما میتونه اینجوری باشه.
به اسم رب الوفا از مسلم نامیدیم به زاده مرتضی آقا سلام علیک، اما بعد از سلام جانم فدای شما. ای نام که می روی به سوی حسین از جانب من ببوس روی حسین. ای نام که می روی به سوی حسین از جان.
کودکی و نوجوانی حساس ترین سن تربیتی هستند و بازی ها جزء جدایی ناپذیر این سنین محسوب می شن. امروزه بازی های ویدئویی رقیب اصلی در عرصه بازی های کودکان و نوجوانا هستند. تحقیقات صورت گرفته درباره آثار مثبت و منفی این بازی‌ها بیشتر بر ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و سیاسی متمرکزه و کمتر به بعد اخلاقی پرداخته شده. امروز بازی‌های رایانه‌ای ویژگی‌های متفاوتی نسبت به بازی‌های سنتی دارند و سزاوار عنوان انقلاب در بازی هستند. جذابیت بار فرهنگی و قوت‌ورسازی از ویژگی‌های این بازی‌هاست. آمار تخمینی استفاده از بازی‌های رایانه‌ای در ایران 20 میلیون نفر در روز و وقت صرف شده برای اون 40 میلیون ساعت در روزه. همچنین میانگین سن کار برای بازی‌های رایانه‌ای 18 ساله که پیش‌بینی میشه در 10 سال آینده به 28 سال برسه. البته این آمار تو آمریکا 36 سال برآورد شده. بار فرهنگی بسیاری از این بازی‌ها الغای خشونت، بزهکاری، قمار، تحقیر شخصیت زن، تحریف تاریخ و شخصیت‌ها و جامعه پذیری در راستای اهداف غرب. پشتوانه دیگه این تهاجم فرهنگی، سوداوری کلان و روبه افزایش این بازی خواست. بازار جهانی بازی‌های رایانه‌ای تا پایان سال 2010 به ارزشی حدود 56 میلیون دلار رسید. این میزان بیش از دو برابر ارزش صنعت موسیقی، کمی بالاتر از یک چهارم بیشتر از تجارت مجلات و حدود 3/5 بیشتر از صنعت فیلمه. بازی‌های ویدئویی تا چند سال آینده سریع‌ترین روند رشد رو در بین رسانه‌های دیگه در اختیار خواهند داشت. بنابراین بازی‌های رایانه‌ای اگرچه از منظر اخلاق کاربردی در حوزه فرعی قرار گرفته و توجه چندانی به اون نشده، اما از نظر اخلاق اسلامی به دلیل تأثیرات روحی روانی اونها بالاترین سطح اهمیت رو خواهند داشت. به وضوح میشه فهمید که سرمایه گذاری روی این بازی‌ها و تکنولوژی‌های جدید برای انتقال مفاهیم اخلاقی و دینی به جوونا و نوجوانای کشورمون به شدت تأثیرگذار خواهد بود. تو بخش بعدی چی به تو میرسه؟ به معرفی یکی از همین نمونه های استفاده از تکنولوژی در راستای انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی که توسط جوانهای کشورمون ساخته شده میپردازیم. تا فردا، روز خوش.
خب وقت همگی به خیر، همچنان با سواشگاه همراه شماییم، در کنار امیر بیشه تهیه کننده محترم برنامه هستیم. داریم در رابطه با بازی سفیر عشق صحبت میکنیم. امیر، یکم از جزئیات، حالا به قول خودمون، فنی یا محتوایی بازی بیشتر به اون میگی که بهتر بدونیم چه مدلیه این بازی.
این بازی داستان محور و روایت محوره و یه شخصیت اصلی داره به نام مهران.
مهران
که شخصیت ایرانیه. حالا اینکه دقیقاً در اون برهه تاریخی مهران نامی وجود داشته یا نه، ولی خب احتمالاً اقتباس کردن محتوا رو. این مهران از اصحاب امام حسن علیه السلام که بعد از اون اتفاقاتی که متاسفانه در دوران امام حسن رخ میده، اینا همه در بازی روایت میشه.
درست.
برمیگرده به ری که زادگاه خودش در ایران هست و بعد از یه مدت تصمیم میگیره که بره به کوفه که مرکز اصلی شیعیان جهان بوده در آن زمان، بره به کوفه و در اونجا حضور پیدا کنه و فعالیت‌های خودش رو ادامه بده، به قول معروف در بطن فعالیت شیعی حضور پیدا کنه، که همزمان میشه این بازگشتش با حضور حضرت مصعب بن عقیل در کوفه و داستان از اونجا دیگه رنگ و بوی به قول معروف هیجانی و جنگی به خودش میگیره.
خب پس تا اینجا متوجه شدیم که شخصیت اصلی مهرانه توی این بازی. دقیقا. شخصیت های دیگه هم وجود داره؟
ببین، حدود 20 تا شخصیت وجود داره که اصلی هن و تاریخی هن، یعنی اصلا مابعضای تاریخی داره اون شخصیت ها، و 40 تا شخصیت دیگه هم حضور دارن که خب منحصر به فردن و جدان دیگه، حالا یا با اونا جنگی انجام میشه یا در روایت های سینمایی داستان حضور دارن. روایت های سینمایی این داستان خیلی عجیبه، تا حالا تو کشور اینقدر به قول معروف فیلم و روایت سینمایی بین بازی وجود نداشته. 45 دقیقه است که از لحاظ کیفیت و حجم در بازی های ایرانی تا حالا این اندازه وجود نداشته و حجم به شدت بالایی داره. و نکته اصلی اینه که مدل سازی ها به صورت دقیق تاریخی انجام شدن، یعنی سعی کردن که اگر کوچه‌ای قراره طراحی بشه دقیقاً همون شکلی با همون المان‌ها وجود داشته باشه، اگر خونه‌ای هست به همون شکل. فقط این نیست که صرفاً مثلا یه دشت وسیع قدیمی رو بخوان در نظر بگیرن یا یه کوفه رو بگن خیلی خوب خونه کاهگلیه دیگه.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم، به لحاظ گرافیکی در چه سطحیه بازی؟
گرافیکش خیلی بالاست و دقیقاً تو رو می‌بره به کوفه، یعنی این نیست که تو نگاه کنی بگی خیلی خونه قدیمیه دیگه. نه، ما خونه قدیمی داریم در کاشان، خونه قدیمی داریم در یزد، اینا با هم متفاوتن.
درست.
و خونه قدیمی داریم در کوفه. دقیقاً اون گرافیک و اون طراحی که در نظر گرفتن خیلی خیره کننده است و خیلی جذاب از لحاظ
همون معماری مختص اون منطقه.
یعنی تو رو میخوام بگم، حالا چون همه مختارنامه رو حتما دیدن فیلمشو، از مختارنامه هم قوی تره تو اون بازسازیه بازسازی و فضاسازی خود بازی. آره. و 14 تا مکان بازی وجود داره متفاوت، به قول معروف حالا 14 تا لوکیشن وجود داره در بازی که مراحل توی اون 14 تا پیش میره و اتفاق میفته.
امیر به یه نکته اشاره کردی، گفتی این بازی خیلی بازی بزرگیه به لحاظ روایت‌های سینمایی.
درسته.
مگه چه اتفاقی توی روایت‌های سینمایی میفته که اینو گفتی؟
اون فیلم‌ها و اون بخش‌های مختلفی که توی هر بازی وجود داره، حالا میگم فیلم‌ها، همون گیم پلی و اسلاید به قول خود بازیکن‌ها هست، اما حالا عامیانه‌تر داریم میگیم که قابل درک باشه برای هممون. اون فیلم هایی که مثلا بین هر مرحله داره پخش میشه، اون دقیقا هدفمنده. مثلا بعضی از بازی ها هست که فقط به عنوان یه زنجیره تو رو وصل میکنه به مرحله بعد و اتفاقی هم نمیفته اگه اونو به قول معروف بزنی بره رد کنی، حالا گزینه رد کردنشو بزنی. ولی این بازی نه، دقیقا دیالوگ ها و جملات و گفتگوهایی شکل میگیره توی اون روایت های سینمایی
که باید ببینی.
یعنی اگر نبینی شاید تو مرحله بعدی اصلا بگی خدای دار الان با چه اتفاقی رو من رقم بزنم، و این جذاب ترش کرده. و دقیقا هم بر اساس مستندات تاریخیه، یعنی این نیست که خودشون، حالا اون تیمی که بازی ساخته اومده باشه، یه چیزی رو صرفا بیان کرده باشه و در تاریخ وجود نداشته باشه. نه، این دقیقا موضوعی تاریخی داره و یه جورایی فکر میکنم سعی کردن که از تمام کتابی که وجود داره، مقاتلی که وجود داره، الهام بگیرن و از اونها بتونن این جملات رو در بیارن و بازی رو بر اساس اونها پیش ببرن.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی و از دست این جماعت سر به سجود آی خان و به ظاهر متدین
خب الان در حال حاضر پیش نمایشی وجود داره از این بازی؟
آره، یکی از معایبی که شاید این بازی داشته باشه، اول گفتم این سری معایب هم داره، دقیقا همین پیش نمایشه.
چرا؟
شاید جذابیت خاصی نداشته باشه.
یعنی من اون پیش نمایشه خیلی ترغیب
کننده. آره، پیش نمایشه بیشتر شبیه بازسازیه، حالا شهادت حضرت مسلم ابن عقیل در کوچه های کوفه است و به نظرم میشد جذاب تر باشه، میشد به قول سینمایی اکشن تر باشه. حالا چرا؟ شاید بنزه خود بازی روی اون وقت نکرده بودن که انجامش بدن. یه جورایی مثلا تو رو میبره به انیمیشن ها و پویا نمایی های مثلا دهه 80 خودمون.
آها.
نه حتی دهه 90، شاید اوایل دهه 90 مثلا در نظرش بگیریم. مثلا حضور سربازانی که اونجا هستن حضرت مسلم بن عقیل رو دوره کردن اینقدر به چشم نمیاد. مثلا اونا اگه بیشتر میشدن شاید هیجانی تر میشد.
از اونطور که من از صحبتهای تو متوجه شدم اینه که این پیش نمایش رو حتی اگر تصویرش رو هم نبینیم و فقط صداش رو بشنویم چیز خاصی رو از دست ندیدیم.
دقیقاً به قول سینمایی و اینا بیشتر رادیویی ساخته شده، یعنی یه سری دیالوگ هایی داره با یه سری افکت های صوتی که در کنار هم قرار گرفتن. جملاتی که حضرت مسلم بن عقیل با حالا اون اشقیا رد و بدل میکنه زیاد جملات خاصی نیست و اون جنگ نمایانی که حضرت داره و همه در کتب تاریخی دیدن و در مراسم عزاداری ابا عبدالله حتما زیاد شنیدن در منبرها از سخنرانان و ستایشگران، حتما چیزی که تو ذهنشون شکل بسته خیلی هیجانی تر از این پیش نمایشی هست که ارائه شده.
خب پس با توجه به این تعریفاتی که شنیدیم فکر میکنم ما تو برنامه خودمونم میتونیم پخش کنیم. الان من میتونم ببینم خودم
اینو؟ من الان باز کنم این پیش نمایش بازی سفیر عشق روز واقعه رو.
آیا جوان مردی پیدا می شود تا جرعه آب به من برساند؟
نگذار آب از گلویش پایین برود. چاره ای جز تسلیم شدن نداری. اینجا دیگر آخر راه است. اگر تسلیم نشوی زمین از خونت سیراب خواهد شد.
مرا از مرگ نترسان، که برای شهادت در راه مولایم حسین لحظه شماری می کنم. اما قسم می خورم تا جایی که نفس در سینه دارم و توان در بدن، زمین را از وجود نحس و ناپاکی چون تو و افرادت پاک کنم. شما هم اگر ادعای جنگاوری دارید یک به یک جلایید تا طعم شمشیرم را بچشید.
حرف زدن دیگر کافی است. نشان بده چه در چنته داری.
خب وقت همگی بخیر، همچنان با سواشگاه همراه شماییم، در کنار امیر بیشه تهیه کننده محترم برنامه هستیم. داریم در رابطه با بازی سفیر عشق صحبت میکنیم که با موضوع و محوریت واقعه کربلا است. امیر، گفتی که شخصیت اصلی بازی شخصیه به نام مهران.
بله.
یکم از مهران بیشتر به ما میگی، با چه چالش هایی تو بازی مواجهه؟
ببین، اونطور که خود بازی ساز صحبت کرده و گفته، میخواد مهران رو به عنوان مظهر غیرت ایرانی معرفی کنه. یعنی صرفا این که مهران بیاد چند مرحله بازی شما باش انجام بدی نه، و واقعا میشه گفت تو به عنوان یک کاربر و بازیکن خودت هم غیرتت درگیر اون ماجرا میشه. یعنی مهران رو با چالش های مواجه میکنه، حتی یه جاهایی باید خانواده خودش رو نجات بده، و در تمام مراحل این حس میشه که مهران هر مرحله و هر لحظه به لحظه تو بازی داره خودش هم رشد میکنه، از لحاظ حتی اعتقادی. یعنی باید بر سر عقایدی که برای مهران در نظر گرفته شده تو بازی بیستی، و اون جانفشانی هایی که مهران براش اتفاق میفته برای همین عقایدشه که هر لحظه تو حتی همون روایت های سینمایی بازی تو میتونی اون عقاید رو ببینی و کاملا ملموس و قابل درکه. و جالب اینجاست، طوری در نظر گرفتن که با وقایع امروز هم قشنگ میشه مطابقت داد. یعنی این نیست که بگی خب یه روایت تاریخیه، منم شاید یه چیزهایی ازش شنیدم، الان مهران باید مثلا این کارو بکنه. نه، شاید یه جورایی بگم اگر اون گرافیک تاریخی رو از دوروبر مهران حذف کنی و همین تهران رو بهش اضافه کنی، دقیقاً با الان میتونه پیش بره بازی.
جالبه. زمان دقیقش رو اطلاع داری که کی قراره دقیقاً عرضه بشه این بازی؟
ببین، گفتن که خب چون میخوان با کیفیت عرضه بشه، به خاطر همین مراحل تولید کند پیش رفته. اما چیزی که در حال حاضر اعلام کردن، انشاءالله به اربعین حسینی خواهد رسید برای رونمایی کامل دیگه. حالا اون موقع انشاءالله که این اتفاق بیفته، چون با توجه به توضیحاتی که ما ازش شنیدیم میتونه یه اتفاق بزرگی باشه در عرصه بازی سازی، مخصوصا یه شروع خیلی محکم برای بازی سازی تاریخی در کشور ما.
بازی از کجا شروع شد؟ سباشگاهی های عزیز سلام، در برنامه گذشته رسیدیم به تیم بازیسازی و با هم افرادی که در بازیسازی نقش مؤثری دارند مثل مدیر پروژه رو بررسی کردیم. اما در این برنامه میخواییم بریم سراغ نقش برنامه نویس و توسعه دهنده یک بازی. پس با بازی از کجا شروع شد همراه باشید. برنامه نویس و توسعه دهنده بازی شخصیه که در بخش کار با موتورهای بازی و برنامه نویسی مشارکت داره. برنامه نویس ها با تبدیل طرح‌های مفهومی و انتزاعی به کدها و بازی‌هایی با قابلیت اجرایی به ساخت و توسعه بازی کمک می‌کنند. اغلبشون مهندسین نرم‌افزار یا کامپیوتر هستن که از خلاقیت و مهارت‌های ریاضی بالایی برای تبدیل کد به نمایشات بصری و تعاملی برخوردارن. برنامه میسان بازی‌های ویدیویی تلاش می‌کند تا بازی‌ها را از یک مفهوم به مفهوم واقعیت قابل بازی تبدیل کنند. همونطور که گفتیم با کدگذاری عناصر مختلف، برنامه‌نویسی ویژگی‌های بازی، آزمایش‌ها و تست‌های مکرر انجام میشه تا زمانی که یک بازی برای بازار آماده بشه. برای این کار هم ابتدا باید یک زبان برنامه‌نویسی مثل جاوا، سی، سی شارپ یا پایتون رو یاد بگیرن. مهارت‌های کلیدی برای یک برنامه نویس بازی به صورت خلاصه اگر بخوایم بگیم، شامل مواردی میشه مثل خلاقیت، علاقه و اشتیاق به بازی‌های ویدیویی، دانش گسترده‌ای از روند بازی، چارچوب ذهنی تحلیلی قوی، توانایی کار به عنوان بخشی از یک تیم، تسلط بر زبان‌های برنامه نویسی. اما برنامه نویسان میتونن معمولاً در رشته‌های مختلفی هم مشغول به کار بشن، مثل موارد بصری بازی، هوش مصنوعی، رابط کاربری و منطق بازی. تا اینجا با نقش یک برنامه نویس آشنا شدید. در برنامه بعد هم همراهمون باشید تا بدونیم که یک توسعه دهنده چطور به صنعت بازی سازی کمک میکنه.
امید، یه ذره برگردیم عقب‌تر. میدونی اینا پروژهشون رو دقیقا از چه سالی شروع کردن؟
شروع این اتفاق رو تقریبا میشه گفت برای 5 سال پیشه. سال 1397 شروع کردن و از همون موقع هم خودشون گفته بودن که آقا ما به طور کامل بخوایم عرضه کنیم خیلی طول میکشه. الان فکر میکنم که عصر میتونه عصر کیفیت باشه، نه دیگه کمیت. اون کیفیت هست که میتونه تعیین کنه که آیا این بازی بازی عالی خواهد بود یا نه. و فکر کنم 5 سالی که تمرکز کرده این تیم برای سفیر عشق، فکر کنم یه کیفیت خیلی خوبی رو بتونه به بازار ارائه بده.
انشاءالله ما هم امیدواریم که به زودی این بازی با کیفیت خیلی خوب و قابل قبول برای جوانا عرضه بشه و نه فقط کشور خودمون بلکه جهان اسلام رو در بر بگیره.
انشاءالله.
خیلی ازت ممنونم امیر. ممنونم به خاطر وقتی که گذاشتی و توضیحات خیلی کاملی که ارائه دادی به ما.
ممنونم از همه و التماس دعای ویژه دارم دیگه.
سلامت باشی. باید خداحافظی می‌کنم. خداحافظ. از همه شما ممنونم که تا انتهای این سباشگاه همراه ما بودین. خیلی زود با یه سباشگاه دیگه برمیگردیم کنارتون. تا اون موقع یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. به انتهای بخش اول پنجشنبه های رادیو سبا میرسیم. انشاءالله که برنامه های این بخش مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم تاسوهای حسینی رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم. این افتخار داشتم به اتفاق همکارانم تهیه کننده مجده آقا محمدی، صدا بردار اکرم ناصحی، هماهنگی احسان احمدی و من هم ارادتمند شما محمد کثیری در این نوبت کاری به همراه امیر صدرای احمدی در خدمت شما عزیزان بودیم. انشاءالله که تلاش من و همکارانم در این نوبت کاری مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگه همه شما بزرگواران رو به خدای یکتا می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون باشه.